أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد خب رسیدیم به تعقیب الاستثناء به جمل المتعدده به نظرم درسته؟ قبلی رو خوندیم، اینجا هم شاید توضیح دادم که ما گاهی چند تا حکم عام داریم یا موضوعی که همراهش حکم عام میاد، در نهایت استثناء داریم. دعوا سر اینه که استثناء به آخرین عام برمیگرده یا به همشون برمیگرده. اینجا میگم خیلی دیگه اینجا هم مثلا اون
چون همین آیه سجده دو خود سمار نجد و بعد اول نام شهادتن این که شهادتشون قبول نمیشه به خاطر اون قصدیه که انجام دادن، یا کلا هر کی حد بخوره دیگه شهادتش قبول نمیشه؟
نه اینطور نیست که هر کی حد بخوره شهادتش قبول نشه، ظاهرا برای این است. بعد یعنی توبه راهش بازه. بعد
مثلا عام لفظ نیست اطلاق
باید تو لفظ ها الان ببینیم. بله
لفظ
چیست؟ اینجا تنها عامش هم محسناته، اگه تازه عام بگیریمش با الجمع محلا بلامه یرمون المحسنات. ببخشید اینجا محسنات که اصلا ربطی حکمون نداره. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. بعد توی خود مثلا الذين یا يرمون اگر بخوایم یه عمومیتی پیدا بکنیم، خیلی از مثال‌های اینجا بیشتر ناظر و مطلق و مقید، نه مگر این که نه با سیستم مذکر، با این سیستم نه. شما عام رو هر طور بفهمی عام بده، اینجا هم عام می‌فهمی. فقط ترد عموماتون متعددتون فی کلام واحد ثم یتعقبها استثناء فی آخرها. گاهی چند تا عموم میاد در یک کلام واحد، آخرش استثناء میاد. فیشک هینا اذن فی رجوع الاستثناء لخصوص الجمله الاخیره او لجمیع الجمل. به این که به آخری برمیگرده هیچ شکی نیست، قطعا به آخری برمیگرد. دعوا سر اینه که به قبلی ها هم برمیگردد یا نه، یا ما تخصیص میخورن یا نه، یا بر نمیگردد یا مجمل است. اقوالم تو همین فضا داره سیر میکنه. مثاله قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء. حتی توی فقه داریم، نمیدونم رسیدید یا نه، در بحث حد قصر اگه این چهار نفر با هم نرسن، سه تا اول برسن شهادت بدن و چهارمی بیاد شهادت رو بده، هر چهار تا حد میخوره. اگه اجتماع نکنن فی شهاده، حداقل در وظیفه هوای طور یکی بیاد بعد بعدی بیاد بعد بعدی بعد داره، چهار تا بیان مفترقن هر چهار تا حد میخورن و شهادتشون قبول نیست. فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا. بحث در این استثناست، الا الذين تابوا. فانه يحتمل ان يكون هذا الاستثناء من الحكم الاخير فقط. یعنی چی؟ یعنی اولئک هم الفاسقون و هو فسق هؤلاء، این قاذفین. و یحتمل ان یکون استثناء من و من الحکم به عدم قبول شهادتهم و اسفل استثناء من الحکم به جلدهم الثمانین. همه اون احکام قبلی هم مشمول این میشه. اختلاف العلماء فی ذلک الاربعه اقوال مزفر قول چهارم رو میپذیره. الاول ظهور الكلام فی رجوع الاستثناء خصوص الجمله الاخیره و ان کان، ببخشید بله آقای مضافه هم قول چهار میپذیره، بله من شک کردم که کدومشون پذیره. الا خصوص جملت الاخیره و امکان رجوع الى غیره الاخیر ممکنن، میشه به قبلی ها هم برش گردونیم، اما ظاهر که این ظاهر در اینه که برمیگرده به جمله اخیره، برای بقیه دلیل میخوایم، استحاله ای نداریم ولی قرینه ای میخوایم که اونو برگرده. ولکنه هو، یعنی لکن رجوعه، رجوعه الى غیر الاخیر یحتاج الى قرینه الى این رجوع. الثانی ظهور او فی رجوعه الى جمیع الجمل، به همشون برمیگرده. و تخصیصه بالاخیره فقط هو الذی یحتاج الی الدلیل. اگه بخوای منحصر کنی به جمله آخر، اینه که دلیل میخواد، وگرنه به جمله به همه استثناء و همه برمیگرده. الثالث عدم ظهور فی واحد منهما و ان کان، آقای مهمه در همه اقوال این متیقنه، و ان کان رجوعه الی الاخیره متیقنا علی کل حال، قطعا به آخری برمیگرده. اما ما عدل اخیره ولی غیر از آخری فتبقا مجملتن، مجملتون لوجود ما یصلح للقرینیه، این دیگه مجمل میمونه، چون این ما یصلح للقرینیه از اول اثرات ظهور همراه ماست، یعنی چیزی داریم، قدرت قرینیت دارد اما هنوز محرز نشده، خیلی مهمه، هنوز قرینه نشده. این در این حد قضیه که تو مجمل مباین باید ببینیم که میتونه جمله رو از کار بندازه در ظهورش. یعنی شما استثناء رو داری، جملاتت هم پشت سر هم اومدن، استثناء بعد از همشون اومده که انه داره کلشون است، میتونه بگیم کلشون داره استثناء میزنه. خب به آخری متیقنه، قبلی ها هم این حضور پشت سر همه این جملات قرینه میتونه باشه، گرچه محرز نیست، ولی اینقدر زورش میرسه که مجمل کنه. لذا دیگه نه شما میتونید به عام اونجا تمسک کنی لزوما، نه به اینکه عامش مخصصه، نمیدونم یا عامش تخصیص خورده یا نخورده، همین دیگه میشه مجمل. ها نه، این شکی نیست که با اصالت اون میشه قول بالا. ببینید قول یک میگه و ان کان رجوعه الی غیره الاخیر ممکنه لکن او یحتاج الی قرینه علیه. بالا چی میگفت؟ میگفت ممکن هست ولی زورش اینقدر نیست که مجمل کنه، لذا اصالت العموم جاره. تو سومی اصالت العموم جاری نیست، لذا شما اصلا نمیتونی تمسک کنی به عام توی سایر اون جمله، همشون از دستت میرن و یه مصیبت برای فقیه و یه مصیبت. حالا بعد ببینیم قرآن، حالا اینجا که یعنی این قول با قرآن داره توی خطاب چه کار میکنه؟ اصلا ما میتونیم توی قرآن این مدلی داشته باشیم یا نه، یا بگیم که این آیه رو ما از بیرون میفهمیم مرادشو از آیات دیگه، ایشون داره فقط قاعده میده یا رو بناش بر قاعده است. اما به هر حال اگر ما باشیم و این آیه و این قول، او دو تا سه تا عمومی که قبل از عام اخیر اومدن همه مجمل میشن دیگه، نمیشه به تمسک که به عام کرد در اونها هیچ. من یه در اونجایی که قدر متیقن داریم. الرابع التفصیل، قول مظفر هم همینه. خب ببینید آن مظفر میفرماد که یا موضوع حکم عام ما در هر جمله از این چند تا جمله هی تکرار میشه یا نه موضوع اول میاد هی احکام مختلفش میاد توی جمله‌های مختلف. ایشون میگه اگه موضوع اول اومد احکامش پشت سر هم اومدن و این تخصیص هم داره تخصیص از اون موضوع میزنه، یعنی تخصیص از حکم برای آن موضوع اول میزنه، این تخصیص راجع به تمام این عمومات. یعنی مولا گفته چی؟ اکرم العلماء و وقروهم و قلدوهم و نمیدونم آب ببرید براشون، هی ادامه میده، هی ادامه میده. یه علما اول گفته هی داره ادامه میده، العلماء یجب اکرامهم و یجب فلان و یجب فلان و یجب فلان الا الفاسقین منهم. این الا الفاسقین داره حکم برای همون موضوعی که یک موضوع اول بود و بعد احکام بر اساسش اومد تا پایین این تخصیص میزنه. رضا مظفر میگه در این حالت حکم شما مخصص است در تمامی جملات. اما اگر موضوع تکرار شد که انم موضوع تو هر حکمی هی مطلوبی، العلماء یجب اکرامهم و العلماء یجب فلان و العلماء یجب فلان، اگه تکرار شد انگار اینا هر کدوم یه حکمن با یه موضوع کنار هم دیگه، گرچه موضوع واحده ها، ولی تکرارش ایشون میفرماد نشون میده که این حکمه و این موضوع انگار هر بار تو یه جمله. ایشون میگه اگر در حالت دوم شد و تکرر موضوع داشتیم، اینجا تخصیص فقط به آخری راجع میشه و بقیه دیگه سرایت نمیکنه، چون انگار این تکرار موضوع داره یه انقطاعی بین این جمله و جمله سابقش به وجود میاد. ببینید عبارت رو، التفصیل بین ما ازاکان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبه لم یتکرر ذکره، موضوع واحد باشه و تکرار نشه برای تمام اون 4 5 تا جمله یا یکی دو تا جمله هرچی از دو به بالا دیگه چند تا جمله حل بس. و قد ذکر فی صدر کلام، مثل قوله که مثلا چی گفته شده چی در اول کلام، احسن الی الناس. آقا این موضوع کی؟ آقا موضوع ناس، احسن الی الناس رفت دیگه، نمیگه وحترم الناس، وحترمهم وقت حوائجهم الا الفاسقین. یه موضوع هی احکامش پشتر هم براش میان. و بین ما اذا کان الموضوع متکررن ذکره لکل جملتن کل آیت الکریمت المتقدمه، مثل آیه که موضوع داره تکرار میشه توش. و این کان الموضوع فی المعنا واحدن فی الجمی، گرچه وقتی که داره موضوع تکرار میشه باز وحدت موضوع داریم، ولی تکرر ذکرش انگار داره یه انقطاعی بین این جمله ها به وجود میاره. یعنی ما باید با این تفسیرهای مزفر یه کاری کنیم، این قوت و تمام کاری که استثناء میکنه برقش قطع شه از بقیه جمله ها، فقط رو جمله آخر بیاد. ایشون میخواد بگه این طوریه. فان کان من قبیل الاول فهو ظاهر فی رجوعه الی الجمیع، اگه از قبیل اول باشه یعنی موضوع تکرار نشه، استثناء به همه برمیگرده. جان بله، اونجا هم درست، اینجا هم همون مسئله هست. بله، حالا اولائی که هم الفاسقون، حالا ببینیم منظور به قولشون اسم ظاهره یا ضمیر هم کارایی اینجا رو داره. اونجا مثلا یه اولائی که داری شما، باز شاید تفاوت کنه قضیه توی اون، ولی بله سم الذین یرمون المحسنات، اتو از اول با الذین شروع کرده، ثم لم یأتوا باربعه شهدا فجلدوهم، حالا بله فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا و اولئک هم الفاسقون. بله درسته، یعنی حداقل در دو تا از جمله ها یعنی فجلدوهم ولا تقبلوا لهم انگار عین همینه. اینجا شاید باید آیه مظفر مثلا طور دیگری مثال میزد برای این جمله. اگر تکرار به قول ایشون ضمیر ظاهره، اسم ظاهره، خب اونجا هم اسم ظاهر نداریم، اونجا هم بله درست، یعنی این مثال ظاهران باید اصلاح بشه. یا بگیم مثال آیه مثل اینه، خب یا بگیم که این مثال درست نیست، این مدلی که مثال آورده درست نیست. میگم مگر اونجا اولائک هم الفاسقون مثلا آیه مظفر قائل بشه که اونجا نه، این اولائک مثل الذینه آمده و دوباره الذینه رو تکرار کرده، اولائک یه بارم تکرار بشه انقطاع به وجود میاد، شاید منظور اینه، اینطوری شاید بهتر باشه. یعنی اولائک مثل الذینه اول که آمده یه بار، درست قبلی از ضمیرن، این تکرار شده انقطاع به وجود آورده بین قبلی و بعدیش، ولو موضوع در همه جمله ها تکرار نشد. آره ظاهرا ایشون طبق اون چیزی که بالا داره میفهمد ضمیر رو تکرار حساب نمیکنه. فان کان من قبیل الاول فهو ظاهر فی رجوعه الی الجمیع لان الاستثناء انما هو من الموضوع به اعتبار الحکم. استثناء چیه؟ استثناء در واقع داره از موضوع حکم را استثناء میکند، از موضوع حکم را داره استثناء میکند، در واقع مال موضوع استثناء. و الموضوع لم یذکر الا فی صدر الکلام، فقط موضوع فقط اول کلام اول جمله مون آمده. کجا؟ همین همین حرف آقایونه دیگه. بله لم یذکر الا فی، حالا آرتو باید ببینیم، باز این ذکر این ضمیر، این ذکر راهی شما نداری برای اینکه ربط بدی به جمله سابق جملتو. ببینید مثل عائد به موصول بود، شما راهی نداری برای اینکه ربط بدی به جمله سابق. یه بار شما میگی احترم الناس اکرم الناس فلان، پشترم ادامه میدی، واقعا ناست داره تکرار میشه. اینجا میخوای بگی جمله بعد من به جمله قبل من ربط داره، تنها راه ضمیره دیگه. نه درسته، آی مظفر ظاهرا همون ذکر خود اون موضوع رو محل بحث داره، گرچه تو آیه هم همین گیره هستا، میدونم تو آیه هم اولش هم اسم ظاهر نداریم، نمیگه مثلا کسانی که دارم قذف میکنم، میگه الذین از اولم، آخرم با اولائکه داره تموم میکنه، اولائکه رو شاید بتونیم تکرار الذینه بگیریم مثلا. اما اینجا ما برای اینکه بخوام جمله بعدمون رو به قبل رفت بدیم، بله یکیش اینه که خودش رو تکرار کنیم، یکیش اینه که از ادات دیگه استفاده کنیم مثل ضمیر یا ادات دیگه. بله 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 خلاف است. بله 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 حالا آقای مظفر ببینید، بله درسته، قبول دارم که اینجا یه کمی انگار رو گلگیر، اما خدمت شما که عرض کنم در این جمله، حالا شاید آقای مظفر باز داره یه سازوکاری درست میکنه، اون که خلاف اصل اون حرف دیگه است. ببینید یه بار داره فقیه ما یه سازه‌ای درست میکنه، میگه شما اگر داری چند تا حکم راجع به یه موضوع میکنی در جملت، اینجا تخصیص از هر کدوم تخصیص از همه است. حالا به ای نحوه اگر تکرار موضوع داری، که اینجا ایشون توی عبارتش دارن فقط اسم ظاهر رو میپذیره، اگه تکرار موضوع داری، البته با او بالا فقط اسم ظاهر نیست واقعا، میگم اونجا رو انگار داره اولائکه رو تکرار میگیره، اگه تکرایی قاعده است، اگه موضوع تکرار نمیشه احکام متعدد بیان تخصیص به همه راجعه، اگه موضوع تکرار میشه تخصیص رو تخصیص از آخری. حالا از جهت زبان شناختی این خلاف اصله یا خلاف فصاحتی حرف دیگه است، غلط که نیست که. بله خیلی از بحثای اصول همینه، خیلی بحثای راجع به استثناء خیلی هاشون اینطوره، ولی ما باز اون بحث رو کار نداریم، ما داریم از ظهورش حرف میزنیم، ولو ذات بحث ادبی باشه. نه شاید هم اینطوریه، ببینید شاید اینطوریه که تنها راه رجوع استثناء به همه اینه که موضوع تکرار شه، این غیر از قبلی ها. نه ببینید آقای مظفر اصلا شاید این راه راه فصیحی ندونه، اشکال نداره، اما میگه اگر جمله شما تکرار شد، اگر موضوع شما تکرار شد، انگار یه جمله یه جمله یه جمله یه جمله داره، لذا استثناء فقط آخری میخوره. اگه تکرار نشد، که شاید این مطابق فصاحت باشه، تکرار نشدن مثلا، اگه تکرار نشد شما انقطاع ندارید، استثناء تو به همه برمیگرده. بعد توی آیه هم ما اسم ظاهر که نداریم، فقط یه اولائکه داریم، خب فقط یه اولائکه داریم، حکمش هم که اینجا فسقه، اصلا فسق یه حکم، خب هم که ضمیر فصله، این اولائکه ای که داریم رو انگار بازشون تکرار گرفته از الذین، یعنی شاید هم برای اینکه از این مشکل فصاحت هم نجاتش بدیم، شاید اینطوره که اگه شما یه بارم موضوع تکرار شه کافیه که انقطاع به وجود بیاد و به غیر ضمیره. بله بله، حالا این البته میدونم که این مسئله میشه، ولی خب توی حالت غیر تکرار شدن دیگه راهی جز ضمیر یا ادات شبیه ضمیر نداریم برای تکرار. این که بحث ادبیه یا نه، به نظر میرسه که اینطوری نیست، صرفا بحث مشتق ادبی ترین بحث ما بود، درسته ما مشتق و اصولی کردیم خارج کردیم از اون بحثها، اما بازی دسته از مشتقات و اصولی ما ادبی بودن و بحث میکردیم روشون. ظاهرا اینطور نیست که اگر بحثی ادبی باشه جاش تو اصول نباشه، اگه بحثی ادبیه جهت عامه‌ای دارد در استنباط دخیل قطعا اصول، یعنی یه بحث تا نشد که کفایه میکنه، یه بحث میتونه از دو جهت در دو علم باشه.
حالا این ظاهره آیه که اونجوری هم بیان شده، ظاهره اینجوریه که برای عمل کسی مجمل نبوده، یعنی آیه هیچ وقت
اصلا اینجوریه. این هم حرف قبلی من بود دیگه، گفتم مگر اینکه بگیم این اقوال
عینی مجمل نبوده، خود همین متن
او شاید به خاطر تفسیر آیه به آیه است. ما معتقدیم که قرآن خیلی مهمه واسه فهم با همدیگش، قطعا هیچ عقد و گرهی باقی نمیگذاره. این معناش این نیست که هر آیه را قرآن جدا کنی بری جدا مثلا کار کنی روش، لزوما الان کاملا فهمیده میشه، دو تا بحثه. لذا شاید کسی بگه با قرائن میفهممش، همون حرف قبلی خودم اصلا این شبهه رو مطرح کردم، شاید کسی بگه با قرائن، ولی چهار تا دارن من جهت عامه بحث میکنن، میگن اگر ما باشیم جملات متعدد و استثنا چی میشه؟ یکی میگه مجمل میشه، یکی میگه به اخیر برمی، یکی میگه تفصیل. بله؟ این هم قول به اجمال. بله. شما یه قول سوم درست. چیکار لازم میشه اونو؟ بله. فان کان من قبیل الاول گفتیم. بله. فلا بد من رجوع الاستثناء الیه. لم یذکر الا فی صدر الکلام فقط، فلا بد من رجوع الاستثناء الیه در قول اول فیرجع الی الجمیع یا فیرجع الی الجمیع، حالا اینو چیز با متعاقبی میخونیم متعدی میخونیم مشهور میخونیم معلوم میخونیم یرجع درست خودش. و ان کان من قبیل ثانی فهو ظاهر فی الرجوع الی الاخیره، اگه تکرار نشود موضوع ببخشید تکرار بشود موضوع شما فقط به آخری برمیگرده، لان الموضوع قد ذکر فیها مستقلا، چون موضوع مستقل ذکر شده در این جمله جمله اخیر، فقط اخذ الاستثناء یا فقط اخذ الاستثناء محله، استثناء میگیرد همان محل محل خودش را که همون خدمت شما که اصلا جمله آخره، و یحتاج و تخصیص الجمل السابقه الى دلیل آخر مفقود بالفرض، اینکه جمله های دیگر رو بخوای تخصیص بزنید دلیل میخواد، دلیلی که ظاهرا نداریم، فیتمسک به اصالت عموم ها، اینجا میتونه اصالت عموم جاری کنیم مشکل نداریم. خب و اما ما قیل، حالا میره سراغ قول سوم، اما مظفر قول سوم یکم باش درگیره که گفت اینجا قرائن شما، چون آقای مظفر ایو تمسک به اصالت عموم ها نفی قول سومه، میگه هر چیزی رو بخوای بگی که قرینیت داره نداریم، دلیل نداریم، لذا اونا تخصیصشون قطعی نمیشه، اصالت عموم جاریه. اما حالا شما که گفتی قرینم اینقدر بزرگه، ما یسره لل قرینیه اینقدر بزرگه که قرینه نیست، اما جمله رو از ظهورش میندازه، با شما چیکار کنیم؟ و اما ما قیل ان المقام من باب اکتناف الکلام به ما یسله لعیکون قرینتن فلا ینعقد للجمل الاولا ظهور فی العموم، اونایی که گفتن مقام ما چیه؟ مقام اکتناف کلامه، کلام ما پیچیده شده به یک ما یسله للقرینیه ای، این تعاقب جمله ها پشت سر هم و بعد استثناء انگار داره یه صلاحیت قرینه درست میکنه، هنوز به قرینیت نرسیده، اگه رسیده بود که اونا تخصیص میزن، اما چیزی که از دستتون میگیره ظهور در عام، اجازه نمیده ظاهر در عام بشه، فلا وجه له، شو میگه وجهی نداره، لانه لما کان المتکلم حسب الفاظ قد کرر الموضوع به ذکر، وقتی که متکلم موضوع رو مکرر ذکر کرده است، و اکتفا به استثناء واحد و فقط یه استثناء انجام داده، و هوا یه خوز و محله به رجوع الالاخیره، استثناء محل خودشو میگیره با چی؟ با رجوع به همون جمله اخیر. فلو اراد ارجاعه الالجمیع، اگر اراده میکرد اون آقای متکلم ارجاع این استثناء رو به همه اونها، لوجب اینصب به قرینتن، خب؟ یا ینصب به قرینتن الازالک، و الا کانا مخلن به بیانی، باید یه قرینه نصب میکرد اینجا تا ارادش معلوم بشه، و الا کان مخلن به بیانه، و الا خب این که نشد مدل حرف زدن که یه طوری حرف بزنی که اونا رو بخوای تخصیص بزنی اما تخصیص هم نخوره، باید با یه قرینه واضحی به ما این رو میگفت، مثلا تکرار میکرد استثناء رو، مثلا بله، یا میگفت من جمیع الاحکام به ای دالن، بعد مثلا یه طوری ما میرسون که همه اونها محل بحثش هستن. بله، حالا این مهمه دوستان، این مایسره للقرینی، حالا مزاوی چطوری ردش کرد؟ گو ببین شما حجتی بر قرینه نداری، بذارش کنار، مولام اگر میخواست بعد میگفت، داره اصالت و ظهور توضیح میده ها، در واقع اصالت و اطلاق دیگه، اینجا کامل اصالت اطلاق، اینجا همش شروط مقدمات حکمت، حرفایی که اینجا میزنیش، اگر مولا میخواست بعد میگفت، ولکنه لم یذکر ولم ینسب قرینه علی خلاف مراده، فیتمسک به اصالت اطلاق نه اصالت العموم، یا فیتمسک به اصالت العموم، حالا بگیم شرط دلالت تصدیقی، لذا ما اینجا مظفر داره میگه که ما یسره القرینیه اون اینقدر زور نداره که جملمون رو مجمل کنه، زورش اینقدر نیست. چرا؟ چون اگر بخوایم حرف شما رو بپذیریم، یعنی مولای من داره یه طوری بیان میکنه، شما میگید اون احتمال تخصیص خیلی جدیه، اینقدر جدیه که در حد احتمالات عادی عقلایی، ببینید اصالت زور چی کار میکرد؟ طرد احتمال خلافهایی میکرد که عقلا ازش چشم‌پوشی میکنن، اصل تعبدی نبود. لذا هر کسی که بالا داره حرف میزنه میفهمه داره چی میگه. از یه درجه ای که رفت احتمال بالاتر اوغلا توقف میکنه. این تو نمیگه آقا شک دارم اصالت العموم. اون مال استصحاب و اصول عملیه است. اینجا باید او شکی رو دفع کنی که نوع اوغلا اونو دفعش میکنه. آقا خیلی مهمه ها. اصالت و ظهور توی درجه ای داره به تو جواب میده. اگه اینقدر زور اون قرینه زیاد شد که اوغلا توقف کنه تو توقف کنی. ازای مظفر قبل از اینم جاهای قائل به توقف شد. کدوم بحث بود؟ یکی از بحث‌های سابقمون ایشون بله؟ در شبه مصداقیه؟ خود شبه مصداقیه؟ تو کدوم حالا داشت؟ ایشون قائل شده که نه تمسکی که به عام نمیشه کرد. نه نه خواهی که اسمش توقف نیست که اونم نه اونم بازی نبود. منظورم از توقف اینه که مظفر جمله رو مجمل میدونست. اونجا میگفت اصالت العموم جاری نیست. اونجا هم شاید مجمل میدونست. بله اونجا هم شاید مجمل میدونست. آن مظفر پیش از اینم توقفی کرد بین از ظهوره. حالا من باید ببینم کجا بود یادم بیاد. بین دوتا ظهور توقف کرد. لذا توقف جا داره. اونجایی که اصالت ظهور نتونیم جاری بکنیم جا داره. اونجایی که اصالت العموم جاری نشود جا داره. اونجایی که علم اجمالی توی شبهه مفهومیهی که متباینه این داشتیم علم اجمالی جلوی حتی مجمل نمی کرد جمله ما را نه اصالت العموم جاری نبود در غیر این جاری بود اونجا جاری نبود بله؟ گفت اصالت العموم جاری نیست نه عدم جریان غیر از اجمال بیانه اجمال یعنی اصلا نمیدونم این جمله چیه من اونجا میدونم که اصلا تو او جاری نیست اونو نمیگیرم. دارم اینو میگم. ظهوری در عموم نداره. باز غیر از مجمل شدن جمله است. شما توی این قول طرفینت معلوم نیست. توی الذین یرمون المحصنات نه تخصیص معلومه نه عموم معلوم. هر دوش مشکوکه اینجا. لذا مجمل میشه. و هذا القول الرابع هو ارجح الاقوال. این تفصیل آخر بهترین قوله. و بهی یکون الجمع بین کلمات العلماء بهترین جمع بین کلمات علما همینه حالا مظفر اینجا دیگه میره تو جمع میره تو دست تصالح درست کردن که آقا علمای ما هم که اقوالی داشتن یه چیز هم حرف ما رو داشتن میزدن داشتن اگه اونایی که گفتن نمیشه خدمت شما که عرض بکنم بعد خصوص اخیره رجوع کرد منظورشون اونجا بوده که موضوع متکرر اونایی که گفتن به همشون رجوع میکنه منظورشون اونجایی بود که موضوع تکرار نشد. ببینید فمن ذهب الى القول برجوعه الى خصوص الاخيره یکی از کارهای مهم تو علمه. بتونی علمای اقدمین رو با خودت همراه کنی. بسیار ارزشمند. مخصوصا توی فقه. حالا ملا صدر تو فلسفه کار کرد. خیلی هم براش جدیه. خیلی جدیه. لذا ملا صدر بعضی از ابداعات قطعیش رو تلاش میکنه ریشه حرفش رو توی یونانی ها هم در بیاره. اونم دلیلی داره یه روز یک فرصت شدی بحثش بکنم. شیخ هم همینطوره هم در اصول هم در فقه. دلیلش هم تأسیس نظامه. اونایی که دنبال تأسیس نظام فلسفی اصولیان بعد نشون بدن حرفاشون از توی پشت کوههای کلیمانجارو در نیاوردن. ریشه دارد در نگاه‌های سابق. برخلاف امروز که بعد شاذ حرف بزنی، اون زمانی طور نه. حرفای شاذت رو هم بعد نشون میده قبلی‌ها گفتن. خیلی مهمه ها. نظام وارد مکاسب که بشید یکی از تلاش‌های بزرگ شیخ اینه که نشون بده با مشهور یا اجماع فقها مخالفت نمی‌کنه. شاید جای بکنه ها. اما اینجا میکاره مظفر همینه. میگه اینایی که اینو گفتن لعله فلعله کان ناظرا الی مثل الآیه المبارکه الذی تکرر فیها الموضوع. منظورشون اونجایی بوده که موضوع تکرار میشه که گفتن به خصوص آیه اخیره داره رجوع می‌کنه. و من ذهب الی القول برجوعه الی الجمیع اونایی که گفتن استثناء به همه برمیگرده فلعله کان ناظرا الی الجمل التي لم یذکر فیها الموضوع الا فی صدر الکلام مال جایی که موضوع فقط اول کلام آمده فیکون النزاع علی هذا بله لفظی و یقع التصالح بین المتنازعین او متنازعین متنازعین بخونیم که همشون رو در بر بگیره این خیلی مهمه که آقا ما نشون بدیم این از جهت بحث درون مکتبی هم مهمه. ما گاهی میخوایم توضیح بدیم که علمای بزرگ ما اختلافات فاحش وحشتناک ندارن، وگرنه موجب وهن مذهب میشه. حالا نمیشه تو ذهن بعضی شاید بشه، اصلا تمام تلاش اینا که نشون بدن تو خبر واحد شیخ طوسی و سید مرتضی هم نظرن، حالا یه دلایل دیگه داره که اصلا اگه اونجا اینو با هم نظر نباشن خیلی خطرناک میشه. یعنی چطوری بودی که خبر واحد حجت نمیدونست سید مرتضی مثلا؟ یکی از دلایل مهمش اینه که دو تا علم بزرگ فقهشیه تو چنین مسئله مهمی که اختلاف توش چند هزار روایت میاره داخل میبره بیرون، در این حد اختلاف بزرگ و بیان و فاحشیه، اونجا نه نظرشون یکی، اصلا اختلافی ندارن. این خیلی ارزشمند و ذی قیمت بوده برای علمای ما. جان به جمعی احکامی که ناظر به اون موضوع هم اکرم الناس و احترم هم بغض هوایج هم فلان فلان فلان، این تخصیصه هم تخصیص از الا الفاسقین، این اگه فاسق بود دیگه لا تغض هوایج الفاسقین ولا تحترم هم ولا تکرم هم، فاسقین رو داره احکام رو با توجه به اون موضوع تخصیص میزنه. یعنی دیگه موضوعی که یه حکما بهش برمیگردن نه کله، در واقع داره موضوع تخصیص میخوره اینجا دیگه به اعتبار حکم، چون بحث ما تصدیقی شد توی نگاه های مزفر. یعنی موضوع شما دیگه کل علما نیست، علمای عادل، علمای عادل رو احترام کن، حوائجشون رو قضا کن، نمیدونم اکرامشون کن. منظور بله بگو مبنای کی؟ امام چی گو؟ چیو نمیشن؟ بله حالا باید ببینیم که نه امام خودش بعدن با اینکه بحث عام رو بحث لفظی میدونه، بحث تصوری میدونه، آیا قائل به اصالت عموم تصدیقی نیست؟ این که ما باب عام خاص رو یه باب تصوری بدونیم شیئون، این که ما عموم تصدیقی از یه جمله بفهمیم شیئون آخر. امام نمیگه ما عموم تصدیقی از جملات نمیفهمیم، خب میفرماد که باب عام خاص چیه؟ بله بابیه که ناظر به ادات عمومه، بحثش تصوریه برخلاف باب مطلق مقید. اما من میتونم از یه جمله عموم بفهمم، عموم شمول حکم برای موضوع، عموم سریان اون حکم در افراد موضوع، اینو میتونم بفهمم، اشکال نداره غیر از اونه. بله اونجای بحثی پیش بیاد که چطور میفهمی و برگردی باز به مطلق مقید به یه نحوی. از اونجا باب اطلاق خیلی باب مهم میشه، اصلا توی بواز الفاظ نیست نظر امام باب اطلاق، ربطی به لفظ نداره، هیچ ربط، یعنی میتونه منشأش لفظ باشه ولی مطلقیت و مقیدیت اصلا مال لفظ نیست، مال یه حکم دیگه است. بله نمیدونم که قرینه داشته باشیم توی این، قطعا روایاتی اینجا داریم که ناظر به این آیه هستن. ما تقریبا در تمام آیات الاحکام و روایت داریم، ولی میخوام بحث ده در مورد همینه، تخصیص کتاب العزیز به خبر الواحد بعدش میخونیم، تقریبا تمام آیات الاحکامی که داریم تقریبا ناظر به اونها روایت داریم. لذا هم اصلا توی فقه ما ولی خودش دعوای خونینیه، خیلی قرآن پررنگ، خیلی پررنگ نیست. نگه تو باب معاملات عفو بالعهود نمیگم اصلا نیستا، همه شو شما روایت داریم. بعد همینجا دوباره بحثای جدی داریم که فقه هم یعنی بعضی بحث میکنم فقه بعد ناظر به قرآن باشه، ناظر به قرآن باشه. بفهم اجازه لازم حضورت هم میزم بفهم برسته لازم هر حرکت اصولی مونه. نه زایده چیه روایات؟ کی گفته اصلا اصول زایده روایات؟ کی گفت؟ اصول داره قواعد عقلایی رو کشف میکنه. کو زایده روایات؟ اثر تو زور کجای روایات گفت؟ خود روایات با اثر تو زور فهمیده بشه. بله، بخشی از اصول مستفید از روایاته، داره استفاده میکنه، مثل اصول عملی بخش زیادیش، باب حججی بخشش. اما تو مباحث الفاظ ما داریم لفظ شناسی میخوایم بریم سراغ روایت، دور وحشتناکی پیش میاد. نظام تو روایت بریره توی اعتبار علو و استعلا در امر که گفت اتعمرنی یا رسول الله خیلی دعوا شد که میتونیم به این روایت استناد کنیم، در حالی که ما داریم اصول رو میخونیم که کشف کنیم مراد معصوم رو، بعد بیام از مراد معصوم استفاده کنیم برای کشف اصول. کدوم مقام؟ خب تعقیب استثناء. خب این حله. خب آخه بحث فقهیه نه اصولی. آخرش ما یه جای دیگه فقه یا اصول به یه آیه خوردیم یا به یه روایت که چند تا جمله داریم با یه استثناء، چیکار کنیم؟ قرینه هم نداریم. فرض اصول اینه. میدونم شاید بگین این معدوم المصداق، یه حرف دیگه است. قول دوم مثلا قول دوم خودش ناظر به عدم قرینه است، میگه بدون قرینه دارم این حرفو میزنم. همه ی اقوال اینجا
بعد از اونها
اون رو تایید کنیم،
اون رو
آخه من نمیدونم میفهمم چی میفهمید یا نه. ببینید مثل اینه که آیا صیغه افعل دال بر وجوب یا حرمت، ببخشید دال بر وجوب یا استحباب مثلا. بعد من برم توی فقه یه جایی پیدا کنم که مولا گفته اینو انجام بده وگرنه لعنتت میکنم، یه قرینه قطعی بر وجود. خب من میگم پس صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب، اصلا اینطور نیست. یه قرینه مال فی قضیتن فی واقعتنه، یه قضیه جزئیه در عالم. اتفاقا قرینه ظهور عمومی خراب میکنه. اگه با قرینه چیزی به دست بیاریم باید شک کنیم. بعد ببینیم خود او صیغه افعل لو خلیه و تبعه ها چی داره به ما میگه. لو خلیت و تبعه ها چی میگه به ما؟ آیا میگه وجوب؟ میگه حرمت؟ میگه استحباب؟ چی میگه؟ میگه مطلق طلب؟ اصلا نمیتونیم وارد. میخوام بگم این غیر، این کار مال اصول فقه نیست. همین که میفهمید اصلا مجرای قرینه مال اصول فقه نیست، مگر از قرینه من جهت عامه داری بحث میکنی. بله؟ بله. اون چیه؟ اون قرینه عامه است که میگیم اگر این قرینه عامه مولویت و عبودیت کنار صیغه افعل بشینه وجوب پیدا میکنه. خب که دعوا سرش نیست، او خودش داره میگه صیغه افعل فی مقام المولویت و العبودیت ظاهرت و فی الوجوب. خب حالا شما میگی این آیه رو بیایم با یه قرینه بفهمیمش، بعد یکی از اقوال دیگه منطبق میشه برای این آیه. میگم اون یکی از اقوال که منطبق میشه قبول، منطبق میشه، ولی دیگه اون قول فی بحث تعقیب الاستثناء للجمل المتعدده نیست. او قول فی هذه الآیه الجزئیه الشخصیه الخارجیه. کلش میکنه چه کلش
میکنه؟
خب
بله،
اگه کلی کنه خود دیگه قرینه خصوصیت رو از دست میده. ببین آیا مامی قرینه دیگه خصوصیت رو از دست میده اگه کلیش کنه. بله چطوری طوریش میکنی؟ همون طوره هست، همون یه طوری که اون طوریش میکنی که عمومی میشه. او بحث اصولی. بله بحث کن، خیلی خوب، اشکال نداره به ای طریق که شما دارین. او بحث روش شناختیه، دعواش اونجا میکنیم، کاری به اون ندارم. اما اگه شما به ای نحوه تونستی قاعده عمومی درست کنی، سلام نو آمن، خیلی خوب، اشکال نداره. دعوای اصول قاعده عمومی، مثلا بحث نهو ببینید، تخصیص العامه بالمفهوم، آیا عام و مفهوم تخصیص میخوره؟ این بحث یه بار شما قضیت فی واقعتن داری بررسی میکنی، اینجا این عام و مفهوم اصلا اینجا فقهای بعدی ما همه عمل کردن به تخصیصش، پس تخصیص خورده. ای شیء اون یه بار نه به طور کلی میخواد ببینی که آقا عام و مفهوم تخصیص بخوره یا نه، ظهور عام، ظهور مفهوم قدرتش به میزانی هست که عام و تخصیص بزنه یا نیست. یه بار اینو میخواد ببینی. بله از مجرای قرینه یا هر مدلی وارد اون مدل رو ببینید چقدر بحث اصولی وارد میشید، بعد نتیجه چی بگیرید؟ باید کلی بشه نتیجه چون راهش تخصیص العامه بالمفهوم. بحث بعد ما چی آقا؟ آیا عامه ما با مفهوم تخصیص میخوره یا نه؟ مفهوم چی بود؟ مادل علیه لفظ لا فی محل نطق، مدلول لفظ ولی به دلالت الالتزامیه نه به دلالت مطابقی. خب چرا از این سؤاله پیش اومده؟ چرا هیچ وقت نمیگیم تخصیص العامه بالمنطوق؟ چرا اون نمیپرسیم؟ به خاطر اینه که بعضی از اصولین و بعضی افراد یا اصلا چیزی که متبادر از بحث مفهوم اینه که کأن مفهوم ظهورش از اف از منطوقه، دلالت التزامی از اف و ظهورنه من الدلالت المطابقیه، او داره صریحاً به صریح لفظ به قول آیه سبحانی از خود کلام در میاد که اینه اینه آقا اینه جلوت. شما مفهوم رو با سه تا شرط که اونجا خوندیم از دل منطوق در میاریم. حالا آیا زور این مفهوم اینقدری هست که عموم تو رو تخصیص بزنه یا نیست؟ همه ای آقای مفهوم موافق و مخالفن موافقن که تخصیص میزنه، مفهوم موافقو میگن تخصیص میزنه قطعا، تشکرش نکنم، چون مفهوم موافق خودش سنخش سنخ حکم بود و ظهورش هم به اندازه ظهور منطوقه، مثل بله ولا تقول لهما افن که ازش در می آوردیم که نزنش به طریق اولا نزنش، اصلا این انگار به طریق اولا توی آیه در میاد که پدر مادرتون نزن، خیلی ظاهره. لذا میگن با مفهوم موافق قطعا همه میگن میشه تخصیص. دعوا سر مفهوم مخالفه. آیا مظفر میفرماد مفهوم مخالف هم مخصص؟ بله؟ ثابت کنیم سغره اصالت ظهوره، ثابت کنیم لزوم بیانه بالمعنی الاخص مصداق ظهوره، و وقتی شد مصداق ظهور اگه مفهوم اخص از عموم بود همونطور که منطوق اخص تخصیص میزد، مفهوم اخص هم تخصیص میزد، اخصیتش قرینه است بر این که مولا مراد جدیش عام یا متکلم مراد جدیش عام نیست. لذا توی سیستم نگاه ما چون مفهوم حجت شد، حالا حداقل مصداق یه چیزی شد که بعدا حجته، یعنی ظهور عام، من همه هویتش داره از کی میگیره؟ عام. عموم داره از کی میگیره؟ عام. از ظهور داره میگیره، حیثیتش ظهوره. دو تا مصداق ظهور داریم، هر دو هم ظاهرن واقعا، یکی هم اخسته. تو تخصیص خوندیم منطوقی که اخسته قرینه است برای اینکه مولا همه عمومو نخواسته. تو مفهوم همین و او حرفای از عفیت ظهوری و اینا صدمه به حرف ما نمیزنه. ما با حرف خداحافظی کردیم توی بحثای مظفر، طور نیست. ما دلیل لبی رو مخصص دونستیم، این که از دلیل لبی خیلی به لفظ نزدیک داره، این که از واقعا دلیلش لفظیه. درسته که ما به دستش میاریم و منطوق مولا نیست، بله؟ خب نه
تخصیص داره
توی نه دیگه نه توی این تعبیر با اون حرفایی که مظفر زد از اول تخصیص قطعا. اینو مگر تو حرفای امام بگیم؟ بله قطعا تخصیص، چون اونجا چی بود؟ شمول حکمی بود یا عدم شمول حکمی توی آن مخواست، لذا عداتش هم اعم شدن، حتی عدات عموم نکره در سیاق نفی هم که ظاهر با عدات عموم نیومد. ما فهمیدیم از دل این که عام است، لا رجل فی الدار کجا میگه کل رجله؟ ما اینو میفهمیم، اینجا هم همینه. لذا وقتی ما خارج شدیم از دایره تصور دیگه همه تخصیص هم. مضافا به این که تو همون سیستم امام بعد اینو حالا بعدا ببینیمش. بعد نه آقای مظفر رو میرسیم، یه تفاوتی به وجود میاره تو مطلق مقید دیگه، از حالت عام عموم افرادی رو از عموم احوالی جدا میکنه. حالا میبینیم اینا هم حواسشون هست داره دیگه، میگیم داره داره، لذا میتونه مخصص باشه، میتونه مخصص باشه. این حرفی که آقایون دارن میزنن، رأی مزخرف هم باشون درگیر نمیشه توی قضیه، میگن ظهوری که از خود منطوق داره در میاد، میگه شما چه درد سری داشتید برای مفهوم کار کردید، بس کردید که ثابت کنید مصداق ظهوره، ذره تو منطوق کارا نداشتید. همین نشون میده که این انگار یه آنی ازت میگیره، حتی آنه نباید ملازمه رو غیر بیان بکنه، میدونیم بحثاشو کردیم، اما همین دلالت التزامیه انگار یه پله از درات مطابقی تو عقب‌تره. ولی ما میگیم همه‌شون ظهوره. بعد شاید واقعاً بشه یه نوع از یه نوع شدتی تو ظهور درست کرد. البته ما بعداً خواهیم گفت توی نظام این آقای نجفی خدای مظفر ازهریت قائله. تو تعادل و تراژه خواهیم گفت خاص ازهر از عامه. در اون مراد ازهر ازهریت تو تشکیکی که در ظهور به یه معنا توی لسان خود این آقایون هست. خدای مظفر و من تبعه هم و آخوند و بقیه همه اینا هست. المفهومو ینقسمو کما تقدم الى الموافق و المخالف فاذا ورد عامون و مفهومون اخص. خب نرسیدیم، حالا من تو ذهنم چی بوده؟ چه رویا پردازی میکنیم که هم نهو بخونیم هم دهو، تخصیص الکتاب العزیز و هم اینو. خیلی خوب، انشالله فردا گفتی چقدر رو میکنیم آیه زنده بوده. نه و ده و انشالله خواهیم داشت که فرض بشنبه است. من اگه بتونیم نسخ و تخصیص رو که سخت‌ترین، یعنی نه سخت‌ترین نیست، یکی بحث مهمه این بابه، تا چهارشنبه پنجشنبه تمام کنیم دیگه، هفته بعدمون آزاد میشه برای مطلق مقید دیگه. حداقلش اینه که نصف مطلق مقید انشالله میرسیم. اگر هم اعتبارات ماهیت رو نخونم شاید همه مطلق مقید رو بتونیم تمام بکنیم انشالله. صلوات بفرستیم.